شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از رهبران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران هستیم. جناب آقای مجید زربخش، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با درود بر شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و با سپاس متقابل از این فرصتی که ایجاد کردید برای گفتگو.
درود مجدد بر شما. جناب زربخش، میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم بر اوضاع و احوال جهان، به ویژه خاورمیانه و منطقه و شمال آفریقا، و اینکه چه میگذرد، چه تغییر و تحولاتی در این حدود 6 ماه رخ داده، که بین گفتگو و صحبت من اون پرسش های دیگه خودم رو مطرح کنم.
با کمال میل به هر حال در خدمتتون هستم. این واقع رویدادهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جنبه‌ها و زمینه‌های مختلف میتونه مورد بحث قرار بگیره، حالا هر جوری که برای پرسش شما باشه. برای از این که مردم شورش میکنن علیه این نظام و چگونگی این شورش ها، سرنوشت این رژیم های حاکم در اینجا، سرنوشت بعدی، همینطور که میدونید با شکل های مختلف این انجام گرفته. از نمونه با اینکه عوامل برانگیزنده شاید کم و بیش نزدیک به هم بوده اگر یکسان نبوده، ولی سرنوشت نوع شکل گیری متفاوت بوده، سرنوشت ها هم در حال متفاوت بوده. و در حال میتونم شروع کنم و هر جا مطلبی بود که ضروری میدونید میتونم بیشتر اشاره بکنم.
حتما لطف بفرمایید.
عرض کنم که این شورش و قیام های منطقه خاورمیانه تا شمال آفریقا که از ژانویه سال جاری تا الان جریان داشته، این همونطور که گفتم از چند جنبه میتونه مورد بررسی قرار بگیره، چند موضوع بحث در واقع میشه از این در بود.
بله،
یکی این که برحال
بله یکی که مردم چرا شورش میکنن.
بله، وقتی که مردم به جان میان برحال دست میزنن سرانجام به شورش و جنبش، و چون دیگه راهی جز اون نمیبینن و از این طریق برحال حرکت میکنن به سوی تغییر، به سوی پایان دادن به این نظام های فاسد و دیکتاتوری حاکم. این برحال یک زمین از چگونگی شکلگیری این جنبش ها و پیشروی این جنبش ها که به مسابقه تجربه برای ما خیلی قابل توجهه، چون به هر حال کشور ما هم کم و بیشتر چندین شرایطی به سر میبره.
بله،
در زیر فشار یک نظام دینی فاسد مستبد که به هر حال 32 سال بعد کشورمون حاکمه. این در واقع صرف نظر از ویژگی ها این مشابهت هاست، یکسانی هاست بین این کشور ما و اون کشور ها. همونطور که گفتم این فساد و استبدادی که حاکم، خطوانی که حاکمه، به هر حال یه حد معین داره، مردم میتونن تا یک حدی تحمل کنن، ولی شرایط زندگی به جایی میرسه که طاقت فرسا میشه، غیر قابل تحمل میشه. این شرایط معیشتی هست، شرایط اقتصادی هست، این خودکامگی حاکم، استبداد حاکم در اینجا از بی‌حقوقی مردم و فقدان آزادی در اونجا و از اون طرف در واقع فسادی که در دستگاه حاکمه. این وضعیت یا به تدریج به هر حال مردم میکشونه یا به خاطر حاکم بودن خفقان یک باره به انفجار منتهی میشه. وضعیتی که با یک مورد، با یک بهانه، با یک عامل برانگیزنده، مثال روشن بقای تونس که با خودسوزی جوان در واقع میشه، یا بقای به هر حال مصر که سرانجام به سقوط نظام حاکم یا حداقل به سقوط دستگاه حاکم، دستگاه دیکتاتور حاکم منتهی میشه، نه به براندازی رژیم. در واقع در تونس و مصر هم در حقیقت این رژیم در اساس نبود که دگرگون شد، بلکه بیشتر در واقع دستگاه بنظیر و دستگاه مبارک سقوط کرد. یا وضعیتی که به هر حال در بیشتر اشاره میکنم در چون مسئله یه روز همچنان در لیبی یا در کشورهایی که هنوز سرنوشتش ناروشنه، در بحرین گرفته تا یمن گرفته و احتمالا گسترش پیدا خواهد کرد بی تردید به کشورهای دیگه.
بله.
این آنچه که مربوط به مسئله برانگیخته شدن مردم زیر فشار غیر قابل تحمل، یعنی غیر قابل تحمل شدن شرایط این طغیان همگانی مردم را به وجود میاره. مسئله دیگه چگونگی پیشروی و سرنوشتی که این داره و یا به صورت مسالمت آمیز جریان پیدا میکنه تا سقوط این دیکتاتورها، یا با حالت مسالمت آمیز و حالت همگانی بودن خودش از دست میده، با دخالت گروه های مسلح پیشروی میکنه و یا به هر حال همراه میشه با مداخله قدرت های بزرگ جهانی، با مداخله به طور مشخص آمریکا و اروپا، آنچه که ما در لیبی شاهدش هستیم. حالا قبل از پرداختن به این، به یک نکته اشاره کنم که این سرنوشت این دیکتاتور هاست و دستگاهشون و اطرافیانشون. این ما از بن علی تا حسنی مبارک تا قذافی، این نشون میده که این دیکتاتورهای مقتدری که همه چیز داشتند و تصور میشد که به هیچ وجه حتی تکانی نمیشه به اونها وارد آورد، اینها به چه وضع فلاکتواری دچار میشن. از بنعزیز که بنعلی که میدونید که همسرش حتی خودکشی کرد که خیلی سهیم بود البته در حاکمیت در این خانواده در تونس.
بله.
و خودش در حقیقت بینید که با بعض مفلوکی روزگار میگذرونه و متوسل شده به عبادت و خیر و اینها، و اینکه به هر حال بتونه هضم بکنه دیگه این شرایطو. یا حسنی مبارک که روی تخت بیماری در واقع حرکتش میدن، از زندان به دادگاه و برمیگردونن اینا و چنین وضعیتی، یا قذافی قدرتمند آنچنانی که کما بیش داره سرنوشتی مثل سرنوشت صدام حسین پیدا میکنه، از اون گوشه به اون گوشه باید بره، حالا با داشتن نیروهایی یا نداشتن نیروهایی، ولی اون همه ثروت، اون همه اقتدار و اون حاکمیت تبدیل میشه به این روز سیاهی که بهش دوچارد. این سرنوشت در واقع قاعدتا باید عبرت آموز باشه برای نظام های دیکتاتوری. واقعا باید فکر کنن که از جمله دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، دستگاه خامنه‌ای و ولایتش، واقعا اینا باید بیندیشن به سرنوشت های این چنانی. همه اینا در واقع از بنعزیز تا قذافی کسانی هستند که یا به نوعی وابستگی ها نزدیکی هایی با غرب داشتن، مورد حمایت غرب بودن و در واقع به وسیله اونها با حمایت اونها بر سر قدرت باقی میموندن، یا مثل قذافی که به هر حال کم و بیش استقلال خودش را داشت و به اون ترتیب به هر حال وابسته به قدرت های غرب نبود، وابسته به اروپا و امریکا نبود، ولی همه اونها به سرنوشت مشابهی دچار شدن. جایی نیست برای حتی پذیرش اینها. این واقعا اینا همونطور که گفتم این نظام های دیکتاتوری و گردانندگان این نظام ها را باید به فکر وادار کنه، این سرنوشت ها و به اونا عبرت بده که قبل از اینکه در واقع کشور ویران بشه و خود اونها به این گونه در واقع در به در بشه، اینها جلوگیری کنند از ایجاد این وضعیتی که این زیانهای بزرگ برای کشور و سرنوشتی که الان جلوی روشون هست و در انتظارشون خواهد بود. اینه که در واقع مسئله خیلی مهم واقعا این عبرت آموزی، گرچه مکانیسم قدرت به گونه ای که کمتر میتوانند بیاموزند، زیادی که تصور میکنند سر قدرت باقی بمانند و همه چیز متوسط میشن برای اینکه بر سر قدرت باقی بمانند، مگر همون لحظه هایی که این سرنوشت در انتظارشونه، لحظه هایی که در زیر فشار جنبش همگانی مردم یا در زیر فشار نیروهای مختلف برانداز در واقع اینا خودشونه در حلقه معاصری کامل ببینن و چاره اینا داشته باشن جز دست بالا بردن، جز تسلیم و یا جز فرار و دربدری. به هر حال میخواستم به این اشاره کنم، این سرنوشتی که واقعا باید ما قطعیت دید در انتظار این حکومت هاست و در انتظار حاکمان جمهوری اسلامی هم هست. جایی برای پذیرش اونها وجود نخواهد داشت، کما اینکه جایی برای پذیرش این دیکتاتورها وجود نداره، چه در کشور خودشون به این سرنوشت باید دوچار شن و یا اینکه از کشورشون بخوان خارج بشن جایی وجود نداشته باشه براشون. به ویژه اینکه امروز البته این دادگاه بین‌المللی جنایی هم یک محلیه که تمام امکانات بعدی را از اینا سلب میکنه، برای اینکه اینا به هر حال با عنوان جنایتکاران علیه بشریت اونا تحت تعقیب قرار میگیرن. البته این اهرم یک چون به این اشاره شد این همینطوری ناگهان در این صحبت این را هم اضافه کنم که البته این دادگاه بین المللی جنایی هم تا زمانی که اینها در قدرتند مورد تعقیب اینها را قرار نمیده، زمانی که اینها همه چیز را میبازند اون وقت مورد تعقیب قرار میگیرند، در حالی که همین الان اینا در جمهوری اسلامی این جنایت ها رو میکنن، ولی این دادگاه جنایی بین المللی به هر حال براش مطرح نیست اینا. یا اینکه آقای قذافی به هر حال تا لحظه آخر همین کار رو میکرد، یا مبارک یا بن عزیز یا دیگران یا زمامداران اسرائیل و دیگران و بسیاری جنایتکاران دیگری تا وقتی که در قدرت هستن متاسفانه این دادگاه بین‌المللی کاری نداره به اینا. درست لحظه‌ای که اینها سقوط میکنن، حاکمیت اینها سرنگون میشه، اون وقت البته دادگاه بین‌المللی جنایی به یادش میافته که اینها جنایت کردن و اینها باید مورد تعقیب قرار بگیرن. حالا صرف نظر از این نوع رفتار این دادگاه بین المللی جنایی، ولی به هر صورت آنچه که مربوط به بعد از سقوطشونه حداقل این قطعیه که دیگه هیچ جا ندارن، از جمله همونطور که گفتم از جانب این دادگاه ها بی تردید مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. این از لحاظ درس و عبرتی است که این حاکمان این دیکتاتورهای فاسد و جنایتکار واقعا باید همونطور که گفتم بهش فکر کنند و با وجود این که مکانیسم عمل اونها اینه که باید بمونن در لحظه های آخر، ولی میتونن نمونن تا لحظه های آخر و هم زیان های کمتری وارد کنند، هم خودشون حداقل تسلیم عدالت بشن به جای این دربدری ها.
جناب زربخش، یک پرسش اینجا مطرح میشه که چرا و به چه علت این دیکتاتورها مثل سید علی خامنه ای از این عاقبت و از این سرنوشت عبرت نمیگیرن؟ چرا و چگونه است؟ جلو چشمشونه دارن میبینن. و دیگری این که بازم به یه نکته به درستی اشاره شد، این که با جنایت هاشون، با سرکوب هاشون و حفظ این شرایط و بهانه دادن هاشون انقدر هم اینو طول میدن تا پای بیگانگان رو باز میکنن تو اون سرزمین.
بله، بله، دقیقا این تجربینی و از هم دیدی هست که در جاهای دیگه هم برای میتونه تکرار بشه. تجربینی عراق به هر صورت باز به همین ترتیب بود. و این که برحال این قدرت دیگه تا زمانی که خودشو به هر حال حاکم مطلق الفلان میبینه و خودشو صاحب این همه اقتدار میبینه، نیروی نظامی، ثروت، نیروی امنیتی، این به هر حال نمیتونه صرف نظر کنه. به هر حال انسان کمودیش اینجوریه دیگه، نمیتونه صرف نظر کنه و در این حال نمیتونه امیدش از دست بده که به هر ترتیبی میتونه نجات پیدا کنه، از جمله از طریق جنایت، کشتار، سرکوب. این امید این هم به هر حال اینا دارن دیگه که این آنچه همین آقای مبارک به هر حال چند سال، دو سال، سه سال بعد به هر حال به طور طبیعی به مرگ طبیعی هم میمرد دیگه. خب این فکر میکنه که خود من ادامه بدم، یا آقای خامنه این چه بسا اینجوری فکر کنه که به هر صورت خب دو سال بعد خواهد مرد دیگه، این دو سال میمونه ظاهرا تا وقتی که زنده است با اقتدار ادامه میده.